بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه صبح هستیم، دهم مهر ماه 1390 و دوم اکتبر 2011 و چهارم ذی‌قعده 1432، یک هفته مونده به ولادت با سعادت حضرت رضا علیه السلام. بحثمون رسید به اول بخش 11. بحثمون در عرض کنم که نبوت بود. اول بخش 11 مسئله بیعت مطرحه. من بخونم اول ترجمه کنم، بعد به مناسبت این که ما در این ماه متوسل هستیم به ساحت مقدس حضرت رضا علیه السلام، از حضرت رضا هم حدیثی میخوانیم. یکی از مسائلی که در جنب مسائل نبوت قرار داره و نیز امامت، مسئله بیعته. در اول بخش 11 پیغمبر اینجوری فرمود: معاشر الناس، انکم اکثر من ان تصافقونی به کف واحد فی وقت واحد. تصافقونی یعنی چی؟ دست به دست بزنین. صفقه در معاملات میگن بارک الله فی صفقت یمینک، خدا پرخیر کند این دست زدن تو به هم، یعنی معاملت و بیع تو. چون معمولا بیع و خرید و فروش با زدن دست به دست تحقق پیدا میکنه، لذا به اصطلاح مصافقه یعنی دست به دست زدن. دو تا اصطلاح برای عقد پیمان وجود داره، یکی اصطلاح مصافقه است یعنی زدن دست به دست، و یکی اصطلاح بیع و بیعته. صفقه رو من خدمتتون عرض میکنم الان اینجا ها. صافق الرجلان عند البيع، وقت خرید و فروش هر یک دست را به دست دیگری زد. صفقه صفقاً، دست بر هم زد چنان که صدا برآمد. اون وقت در مکه، اون وقتا مشرکین، عرض کنم که یه اصطلاح دیگه هم داره که سوت می‌زدن، سوت رو می‌خواستم، هم سوت می‌زدن هم کف می‌زدن تو خانه خدا، که پیغمبر که اومد اینو منسوخ کرد. مصافقه و تصدیه، صفق و تصدیه. پیغمبر می‌فرماید انکم اکثر من ان تصافقونی به کف واحد، شماها بیشتر از این هستید که با من دست بدید، با یک دست من. و قد امرنی الله از عوجل ان آخذ من السنتکم الاقرار، چون تمام این جمعیت بخوان دست بدن طول میکشه، خدا به من فرمان داده که از زبانتون اقرار بگیرم. به ما عقدت لعلی نمیر المؤمنین، اون عقدی که ایجاد کردم برای امیرالمؤمنین، عقدتو عقد ایجاد کردم. این نکته های لغوی نکته هایی است که اگر دقت نشه آدم یاد نمیگیره مثل بقیه چیزا. عرض کنم خدمت شما که حضرت میفرماید معاشر الناس انکم اکثر من ان تصافقونی به کف واحد فی وقت واحد، وقد امرنی الله عز وجل ان آخذ من السنتکم الاقرار، به ما عقدت لعلی امیر المؤمنین ولمن جاء بعده من الائمه، شما بیشتر از این هستید که من با همتون با یه دست دست بدم در یک وقت. خدا به من امر کرده از زبانتون اقرار بگیرم برای علی امیر المؤمنین، برای اون عقد و علقه ای که ایجاد کردم. عقد گره، گره به معنای به هم وابسته بودنه. عقد ازدواج یعنی بین زن و مرد یک گره قلبی و عاطفی و شخصیتی ایجاد میشه. بعد اون وقت حضرت میفرماید این کارو بکنید، این کارو بکنید. در ذیل آیه 10 سوره فتح، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، که در بخش قبلی هم بود، یکی دو تا روایتی که میخونم. بعد به مناسبت حضرت رضا علیه السلام که در ماه ذی‌القعده ازشون صحبت میکنم، یک روایت جامعی هست درباره ولایت عهدی ایشون که اگر این رو بلد باشید حتما نشنیدید و نخوندید، و اگر شنیدید متفرق، این کامل میکنه. خیلی روایت جالبیه، نکته های مختلفی داره، اونم میخونم. ایشون میفرماید که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، که در قسم قبلی بود، قسم بخش 10، کسانی که پیغمبر با تو بیعت میکنن با خدا بیعت میکنن. اسم پیمان را گفتن بیعت و دست دادن که مصافقه است. علتی که اسم پیمان رو گفتن بیعت چون در پیمان مقوم پیمان دست دادنه، مقوم معاملات هم دست دادنه. اون وقت دست دادن اسمش میشه بیعه. بیع به معنی خرید و فروش نیست، این لازم معناست. بیع به معنای پیمان بستن و عهد بستن و دست دادنه. اسم معاملات را میذارن بیعه به خاطر اینکه در بیع وقتی تموم شد دست میدن، میگن مبارک باشه. مقوم فیزیکی خرید و فروش دست دادن بوده، الانش هم همینطوره دیگه، امضا میکنن و دست میدن، الان امضا جای دستو گرفته. لذا دست دادن شده نتیجه و حاصل خرید و فروش و تعهد، یعنی من این جنس رو به تو واگذار میکنم ولو به جانم بستگی داشته باشه و جانم بره. این معنای به اصطلاح لغوی است که لغت ها استفاده کردن. میفرماید که ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله لانه المقصود به بیعته، چون با بیعت پیغمبر مقصود اصلی و بیعت امیرالمومنین هم پیمان بودن با خداست و پیمان با خداست. بعد میفرماید ید الله فوق ایدیهم، دست اونها بالای دست اوناست. چرا میگه ید الله فوق ایدیهم؟ حضرت رضا علیه السلام در این تفسیر صافی جلد 5 صفحه 40 از عیون الاخبار یه روایتی نقل کرده. ایشون فی حدیث بیعت الناس لهو، مردم با پیغمبر بیعت کردن، قال، امام رضا فرمود که بی عقد البیعت هو من اعلی الخنصر الى اعلی الابهام و فسخها من اعلی الابهام الى اعلی الخنصر. موقعی که میخواستن بیعت کنن، بیعت معناش این بود که پیغمبر اینجوری دستشونو میذاشتن، از بالای اینجوری میذاشتن به عنوان بیعت، وقتی میخواستن بیعت بشکنن اینجوری میذاشتن، از ابهام میذاشتن میمدن تا خنسر. خنسر اینه. عرض کنم خدمت شما که و دست پیغمبر بالا بود، شما دست راستونو بیارین، وقتی میخواستن بیعت کنن با مردم دست مردم پایین بود، دست پیغمبر بالا بود، اینجوری میذاشتن. لذا گفته ید الله فوق ایدیهم، یعنی دست پیغمبر دست خداست و بالای دست اونها دست پیغمبر نیست، دست خداست، چون پیغمبر اینجوری دست میدادن. در صدقات داره که اگر میتونی دست تو دست اولیا قرار بده، نه دست سفلا. دست اولیا یعنی دست دهنده، وقتی آدم پول میده، سکه میده به کسی، اینجوری تو دستش میذاره. دست سفلا دست گیرنده است، وقتی میگیره اینجوری. در روایات تأکید شده سعی کنید دست سفلا نداشته باشید، دست گیرنده نداشته باشید، دست دهنده داشته باشید. با همین تعبیر شده که مردم برن کار بکنن که و گدا وار نیاد. عرض کنم خدمت شما که در ارشاد مفید هست که فی حدیث بیعتهم له، وقتی اومدن در خراسان با امام رضا علیه السلام بیعت کنن برای ولیعهدی، فرفع الرضا یده فتلقا بها وجهه و به بطنها وجوههم. وقتی میخواست بیعت کنه اول دستشو اینجوری کرد، پشت دست به طرف خودش و کف دستش به طرف مردم بود، بعد دست داد. فقال له المأمون ابسط يدك للبيعه، مأمون گفت دستتو باز کن برای بیعت. فقال رضا علیه السلام ان الرسول صلی الله علیه و آله هاکذا کان یبایع، اینجوری بیعت میکردن، اینجوری میگرفت بعد دستشو میذاش روی دست مردم که به علامت بیعت باشه. کان یبایع فبایعه الناس و یده فوق ایدیهم، پس مردم با او بیعت کردن با پیغمبر در حالت که دست پیغمبر بالای دست اونها بود. این به اصطلاح روایت بیعت. در اینجا پیغمبر اکرم میفرماید که من عرض کنم خدمت شما که چون همتون نمیتونین با من دست بدین به عنوان بستن پیمان برای ولایت و سرپرستی امیرالمومنین علیه السلام، پس مأمورم از زبان شما اقرار بگیرم. اقرار و تقریر یک معنا داره، یعنی تثبیت و پایداری پیمان و عهد. اقرار کن قرار قره یعنی مستقر مستقل اقرار تقریر همش از یک لغته به معنای کار ماندگاری است و فرمود حالا که همه نمیتونن با دستشون بیعت کنن بیان با زبان بیعت کنن. یکی از شؤون نبوت وقتی لازم باشه گرفتن پیمانه. پیغمبر هم در بیعت رضوان در حدیبیه از مردم بیعت گرفت، پیمان گرفت که باهاش مخالفت نکنن، باهاش همراهی کنن. یه جای دیگه هم از مردم بیعت گرفت. فرمود که باید که با زبانتون اقرار کنید به اون چه که من با شما پیمان بستم برای علی و برای ولی من جا بعده من الائمه منی و من امام هایی که بعد از من از بعد از او از علی هستند، از من و از علی. علاما اعلمتکم ان ذریتی من صلبه، بنابراین که من اعلام کردم که ذریه من از صلب علیه. فقولوا باجمعکم، وقت کلمات پیمان رو گفتن، انا سامعون مطیعون راضون منقادون لما بلغت عن ربنا و ربك فی امر امامنا. میخواستم بگم که یکی از مسائل مهمی که در زندگی پیغمبر پیش اومده بیعت رضوان یا بیعت شجره است که در این آیه 10 و 11 آیه سوره فتح بهش اشاره شده. به مناسبت اینکه این ایام ایام حضرت رضاست و هفته آینده همچین روزی تولدشونه، ما هم در ماه ذی‌القعده می‌خواهیم راجع به حضرت رضا یک کمی عرض ارادت کنیم و شما هم قطعا این حدیث رو تا الان نخوندید، فرصت نکردید، این حدیث رو سریع من می‌خونم، یک صفحه بیشتر نیست، جلد 49 بهار 110 جلدی اختصاصاً برای امام رضا علیه السلامه. تو این تقسیم بندی هایی که کردم باب 13 همش تیتری که مرحوم مجلسی زده اینه ولایت العهد و العلت فی قبوله علیه السلام لها و عدم و رضاه علیه السلام بها و سایر ما یتعلق به ذلک. یعنی درباره ولایت عهد صحبت میکنیم که امام رضا علیه السلام با میل و رغبت ولایت عهد رو نپذیرفتن و مجبور شدن که اینو بپذیرن با اینکه قلبا راضی نبودن. احادیث عرض کنم که مختلفی در این باب مرحوم مجلسی آورده که همش باب 13 همه. در این باب ایشون 28 حدیث آورده که من حدیث سومش رو میخونم چون که جامع کامل و نسبت به بعضی از احادیثش هم مختصره. حدیث را ایشون از علل و شرایع نقل کرده، این توی کدهایی که اول بهار معمولا یه صفحه کد داره، این به معنای علل و شرایع، این علل و شرایع آ دعائم الاسلام اد للعقائد مفیده، هر کدوم از اینها یه کده. اینا رو که نقل میکنم طول میدم به خاطر اینکه توی کارهای تحقیقی کدها رو آدم بدونه خیلی مؤثره. حسین ابن ابراهیم ابن تاتانه از علی ابن ابراهیم از پدرش، پدرش کیه؟ ابراهیم ابن عقبه است، ابراهیم ابن هاشم، هاشم ابن عقبه. اون وقت این پدرش ابراهیم، ابراهیم میرسه به زمان عرض کنم که امام رضا علیه السلام. علی ابن ابراهیم ظاهراً امام حسن عسکری علیه السلام را هم دیده. عرض کنم خدمت شما که او از برترین روات اصحاب ماست، در عصر امام عصر علیه السلام بوده و تا سال 307 زندگی کرده. کلینی در کافی از او بسیار نقل کرده. این علی ابن ابراهیم از دلایل بزرگی او و کارهای مختلفی که کرده. این علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمیه، خیلی شخص بزرگواریه و کتاب تفسیرش فقط روایته. این جالبیش اینه، مثل تفسیر عیاشی میمونه. علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه. از کی نقل میکنه؟ از ابو سلط هروی، واسطه روایت خیلی کمه. میگه که مأمون به حضرت رضا علیه السلام گفت یا ابن رسول الله قد عرفت و فضلک و علمک و زهدک و ورعک و عبادتک. اینی که اینجاها رو میخونم به خاطر اینکه مهمه. میدونید که اول مأمون الرشید که پسر هارون بود، هارون همونیست که قبرش توی حرم حضرته، یعنی اول اون مرده، بعد حضرت که شهید شده همونجا در کنار او رو به قبله دفن کردن، پشت هارون الرشید جلو امام رضا علیه السلام. هارون دو تا پسر داشت، یکی مأمون یکی امین، که دوران خلافت امین خیلی کم بود و مأمون مدتی نبود، بعد به اصطلاح به خلافت رسید و 20 خورده ای سال خلافت کرده. در زمان خلافتش امام رضا علیه السلام رو اشخاص کرد به طوس. اشخاص یعنی چی؟ یعنی خواست از اونجا بیاد اونجا. اشخاص عبارت اخرای تبعیده، منتها تبعید دور کردن و بردن، اشخاص آوردنه، از مدینه آورد پیش خودش. اولین پیشنهادی که به امام رضا علیه السلام کرد اینه که اصلا من عزل بشم شما خلیفه بشید. هرچی گفت حضرت رضا قبول نکرد. بعد گفتش که خب پس حالا که قبول نمی‌کنیم ولایت عهدی من قبول کنیم، بشیم ولیعهد من که بعد از من کسی دیگه خلافت نکنه، شما خلافت کنید. که حضرت باز مخالفت کرد، گفت اگر مخالفت کنی گردنتو میزنم. خلاصه داستان اینه. حضرت به اجبار قبول کردن. من خیلی روایت خوندم این چند وقته، تو همین دو سه روزه، یعنی از پنجشنبه، چون پنجشنبه اول ذی‌قعده بود، جمعه دومش، شنبه سومش، امروز چهارم. این روایت خیلی جامع بود، لذا گفتم اینو بهتون بگم. ان المأمون قال لرضا علی ابن موسی رضا ابن رسول الله قد عرفت فضلك و علمك و زهدك و ورعك و عبادتك، اینا رو از تو میدونم، و اراك احق بالخلافه مني، میبینم که شما سزاوارتر هستید به خلافت از من. چرا این روایت رو میخونم در این بحث؟ به خاطر مسئله بیعت. میگم که بیعت چیزیست که هم با پیغمبران بوده در مواقع خاصی، بیعت با دست یا با زبان، هم برای ائمه بوده، برای امیرالمومنین بوده، برای امام حسن بوده. فقال رضا علیه السلام، دقت کنید، این نه که گفت قد عرفت و فضلک و علمک و زهدک و ورعک و عبادتک. حضرت فرمود فقال رضا علیه السلام بالعبودیت لله عز و جل افتخرو، افتخارم به عبودیت خداست، این تعریفایی که تو کردی، من اگر بنده خدا باشم افتخار میکنم. و به زهد فی دنیا ارجون نجات من شر دنیا. زهد یعنی چی؟ عدم دلبستگی، دلبسته نبودن به دنیا، زهد یعنی این. و به زهد فی دنیا ارجون نجات من شر دنیا، یعنی چی؟ به وسیله عدم دلبستگی به دنیا امید نجات از شر دنیا دارم. و بالورع عن المحارم ارجو الفوز بالمغانم، به واسطه پارسایی از محرمات. ورع دوری، ترک، اجتناب. و لذا ورع اگر تصریح بشه مثل اینجا به معنی دوری از حرام هاست، اگه تصریح نشه اعم پارسایی، به دوری از محرمات و مکروهات حتی و مباحات. و بالورع عن المحارم ارجو الفوز بالمغانم، یعنی چه مغانم؟ غنیمت، نه غنیمت جنگی. یکی از دلایلی که مغنم غنیمت در اون آیه خمس به من غنیمت جنگی نیست اینجاست، برای اینکه اصلا مغنم و غن، من له الغنم فعلیه الغرم، این یه قاعده فقهی است، از روایت اخذ شده. من له الغنم فعلیه الغرم، کسی که برای اوس منفعت، ضرر هم برای اوس، یعنی در مضاربه و در شرکت و اینها هم باید منفعت و ضرر با هم باشه. میفرماید که به ورای از محارم خدا امید رستگاری دارم به واسطه غنیمت ها و فایده ها، به فایده ها. و به تواضع فی دنیا ارجو رفعت عند الله عز و جل، در مقابل اینکه مأمون شروع کرد شانتاژ کردن که دروغ بود و اعتقاد نداشت، حضرت این جملات فرمود. فقال له المأمون، مأمون گفتش که فإني قد رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة وأجعلها لك وأبايعك، من اینجوری فکر کردم که خودم رو از خلافت عزل کنم و تو رو به جای خودم قرار بدم. نگفت ولیعهدی، گفت من برم کنار شما بیاید خلیفه بشید. فقال رضا علیه السلام، واقعا پاشنکش انداختن حضرت و همه شخصیتش و خط بنی عباس و بنی امیه همه رو با این جمله. چقدر جالبه، نه که اون گفتش که من قد رأیت ان اعزل نفسی عن الخلافه، نظرم به این رسید که خودم از خلافت عزل کنم شما رو به جای خودم بذارم. حضرت فرمود که ان کانت هذه الخلافه لک و جعلها الله لک فلا یجوز ان تخلع لباسا البسکه الله و تجعله لغیرک، اگه این خلافت برای توست و خدا به تو داده، لباسی که خدا به تو پوشونده جایز نیست که به کسی دیگه بدی. و این کانت الخلافت لیست لک، اگه خلافت برای تو نیست، مال تو نیست، حق تو نیست، فلا یجوز لک ان تجعل لی ما لیس لک، جایز نیست که به من بدی چیزی را که مال تو نیست، مثل یه پیرنی که مال تو نیست میخواد به من ببخشی. فقال له المأمون یا ابن رسول الله لابد لك من قبول هذا الامر، باید اینو قبول کنی. فقال لست افعل ذلك طائعا ابدا، با تو و رغبت و میل خودم هرگز این کارو نخواهم کرد. فمازال ابو سلط هروی میگه فمازال یجهد بهی ایاما حتی یأس من قبوله، روزهای مختلفی رو با امام رضا بر رفت صحبت کرد، گفتگو کرد تا اینکه مایوس شد از قبول امام رضا علیه السلام. فقال له فان لم تقبل الخلافه ولم تحب مبايعتي لك فكن ولي عهدي لتكون لك الخلافه بعدي. گفت حالا که به اصطلاح قبول نمیکنی که من با تو بیعت کنم و تو خلیفه بشی، ولی عهدی رو قبول کن. خیلی حدیث مطلب داره. فقال رضا علیه السلام والله لقد حدثني ابي عن ابائه عن امير المؤمنين عن رسول الله، پدرم از پدرانش از امیرالمومنین از رسول الله به من حدیث کردن که انی اخرج من الدنيا قبلک مقتولا بالسم مظلوما، به من خبر دادن که من قبل از تو کشته خواهم شد و به سمم کشته میشم. تبکی علی ملائکه السما و ملائکه الارض، ملائکه آسمان و زمین بر من گریه میکنن. و ادفن فی ارض غربت الى جنب هارون الرشید، و دفن میشم در یک زمین غریب که اینجاست، من غریبم، در جنب هارون الرشید. فبک المأمون، مأمون گریه کرد. ثم قال له یا ابن رسول الله و من الذی یقتلک، کی تو رو میکشه قبل از من؟ او یقدر علی الاساءت الیک، یا این قدرت رو داره که بر تو بدی کنه، و انا حیون، در حالی که من زنده، من از تو دفاع میکنم. فقال رضا علیه السلام اما انی لو اشاء ان اقول من الذی یقتلنی لقد، اگه بخوام میگم که منو میکشه. فقال المأمون یا ابن رسول الله، خب اشاره بود دیگه، کنایه بود دیگه، یعنی تو منو میکشی. گفت یا ابن رسول الله انما تريد به قولی که هازا التخفیف عن نفسک، با این حرفا میخوای خود تو خلاصه سبک کنی و من ولایت عهدی رو از تو نخوام. و ضمن حضرت اشاره هم داشتن و دفع هذا الامر عنك، این امر خلافت رو از خودت برداری. لیقول الناس انك زاهد في الدنيا، این کارو میخوای بکنی که مردم بگن امام رضا علی ابن موسی رضا زاهد در دنیاست. فقال رضا علیه السلام والله ما كذبت منذ خلقني ربي عز وجل، از اون موقعی که خدا من خلق کرده من دروغ نگفتم. و ما زهدت في الدنيا للدنيا، اینی که داری میگی یعنی من از خلافت میگذرم به خاطر دنیا، که مردم اینجوری بگن. و ما زهدت فی الدنیا للدنیا، برای دنیا از دنیا زهد به خرج ندادم. و انی لاعلم ما ترید، میدونم قصدت چیه آقای مأمون. فقال المأمون و ما ارید، قصدم چیه؟ قال الامان علی الصدق، گفت در امانم که اگه راستشو بگم که قصدت چیه از این که میخوای منو ولیعت قرار بدی. قال لک الامان، امان ده، در امان هستی، بگو برای چی من میخوام تو رو خلیفه کنم بعد از خودم. قال ترید و بذالک ان یقول الناس ان علی ابن موسی لم یزهد فی الدنیا بل زهدت الدنیا فی، تو میخوای مردم بگن که علی ابن موسی رضا زاهد نیست، خلافت قبول کرده، و تو که خلافت و ولایتی رو به اون میخوای بدی تو زاهد هستی. الا ترانه کیفه قبل ولایت العهد تمن فی الخلافه، مردم اینجوری بگن، مردم بگن ببینید علی ابن موسی رضا خلافت رو قبول کرده. فغضب المأمون، غضبناک شد. ثم قال انک تتلقانی ابدا بما اکرهه، همیشه به من با من ملاقات میکنی، تلقیم میکنی چیزی را که میگی، چیزی را که من ازش کراهت دارم. وقد آمنت از سطوتی، از سطوت و صلابت و شخصیت من در امان هستی. فبالله اقسمو لئن قبلت ولایت العهد و الا اجبرتو که علا زالی، به خدا قسم یا قبول میکنی یا مجبورت میکنم. فان فعلت، اگه انجام دادی، و الا ضربت عنقه، گردنتو میکنم. فقال رضا علیه السلام قد نهانی الله عز و جل ان القی بیدی الی تهلکه، خدا به من نهی کرده که با دست خودم خودمو به هلاکت بندازم، چون در قرآن آمده ولا تلقو با ایدیکم الی تهلکه، با دست خودتون و خودتون رو به هلاکت نینداز. فانکان الامر علی هذا ففعل ما بدالک، اگه اینجوری هر کاری دلت میخواد بکن. و انا اقبل ذلک الا انی، این مهمه، من ولایتی رو قبول میکنم با این شرط: لا اولی احدا ولا اعزل احدا ولا انقض رسما ولا سنتا. من به عنوان ولای عهد نه کسی را سرپرست جای نصب کنم، نه کسی را عزل کنم، نه رسم و سنتی را بشکنم. تو ممکنه به من بگی چون ولایت هستی این رسم پیغمبر رو بشکن، این سنت رسول خدا رو بشکن، این عادت مردم رو بشکن. این کار رو نمی کنم. و اکون و فل امر من بعیدن مشیرن، حالا که منو تهدید به قتل کردی این کارو میکنم، از دور مشاوره میکنم. فرز یمنه به ذالک، مأمون راضی شد و جعله ولی عهده علی کراهت منه علیه السلام لذالک. توی روایات دیگه هم دارن که مردم اومدن خدمت حضرت و به حضرت گفتن ولای عهدی رو قبول کردی، به دنیا توجه کردی. فرمود مخیر شدم بین کشته شدن، چون ائمه نمیخواستن که بی خودی خونشون ریخته بشه، تا اونجایی که میشه بمونن که خدمت کنن. مخیر شدن بین کشته شدن و بین قبول ولایتی با این شرط، یعنی در واقع هیچی. آخرش هم همون مأمون او را سم داد و اون پیشگویی که حضرت کرده بود با خود مأمون صحبت کرده بود محقق شد. پیغمبر اکرم در خطبه قدیس صفحه 116 که اینجا هست در بخش 11 هم فرمود که حالا که نمیتونم با یک یکی شما با دست دادم بیعت بگیرم، فقولو به اجمعکم، پس اینجوری بگین همتون. تمام جملاتی که پیغمبر اکرم به مردم تلقین کرده دائره بر این است که پیغمبر مطاع و بعدش امیرالمؤمنین هم امام مطاع. مفترض الطاع بودن پیغمبر و امام بعد از پیغمبر یکی از مقومهای اساسی چیه؟ نبوت و امامت. اینو بخواستم بگم، اصلا بحث اینه، پیغمبر و امام باید مفترض الطاع باشن و مفترض الطاع هستن و مردم باید از اینها اطاعت کنن. اون وقت فرمود بگید انا سامعون، یعنی شنیدیم میشنویم. انا سامعون با انا سمعنا فرقش چیه؟ فعل ماضی و مضارع دلیل بر حدثه، اسم فاعل و صفت مشبه دلیل بر ثباته. صفت مشبه از اسم فاعل بیشتر ثبات رو میرسونه. اگر من بگم که انا ناصرک، یعنی گاهی یاری میکنم گاهی یاری نمیکنم. اگه گفتم انا نصیرک یعنی چی؟ یعنی همیشه یاری میکنم. اگر گفتیم فلانی عالمه، ممکنه عالم باشه ممکنه جاهل باشه، اما اگه گفتم فلانی علیمه یعنی علمش ثابته. لذا در قرآن کریم بیشتر برای خدا علیم گفته شده، علیم حکیم. صدق الله العلی العظیم. عرض کنم خدمت شما که فرمود بگید انا سامعون. انا سامعون، سامعون یعنی شنونده هستیم، مطیعون یعنی اطاعت میکنیم، رازون یعنی با اکراه نیستیم، راضی و خوشنود هستیم، منقادون تأکید بر رازون. منقاد یعنی چی؟ یعنی گردن گذاریم، انقیاد از قیده، قید یعنی زنجیر و حلقه، یعنی حلقه عبودیت تو را به گردن میگیریم. منقادون لما بلغت عن ربنا و ربک فی امر امامنا علی امیر المؤمنین، این خبری که دادی از طرف پروردگار خودت و پروردگار ما آوردی درباره کار امام ما علی امیرالمؤمنین. این تلقینا رو، این الفاظ رو پیغمبر گفته. و من ولد فی صلبه من الائمه نبایعک علی ذلک، با تو بیعت میکنیم، پیمان میبندیم، عهد میکنیم که حتما عمل کنیم. میگفتم بیعت در جاهلیت به اصطلاح جاهای دیگه به معنای این بوده که اگر جونم بره این تعهدم نمیره، این معنا رو داشت. نبایع که علی ذلک، بیعت میکنیم، به قلوبنا با جانمون، با قلبمون، انفسنا با جانمون، السنتنا با زبانمون و ایدینا با دستمون. لذا خیلی ها که تا عصر چهارشنبه بودن، از دوشنبه تا چهارشنبه اومدن دست دادن، هم با پیغمبر هم با امیرالمومنین، حتی زنها دو تا تشت آب گذاشته بودن پشت پرده. اون موقع دست دادن زن و مرد حرام بوده، اشکال داشته، تشت گذاشته بودن از این طرف امیرالمومنین یا پیغمبر در خیمه شون دست میذاشتن تو آب، اینا از این ور دست میذاشتن تو آب. علی ذلک نحیا و علیه نموت و علیه نبعث، این معنای بیعته. بر این بیعت و پیمان هم زندگی میکنیم، هم میمیریم، هم دوباره در قیامت برانگیخته میشیم، یعنی ثبات داره این پیمان. ولا نغیر و ولا نبدل و ولا نشک و ولا نجهد و ولا نرتاب. تمام واژه‌هایی که بر تأکید دلالت میکنه پیغمبر اکرم بهشون القا کرد که اینا رو بگن. تغییر نمیدیم، تبدیل نمیکنیم، شک نمیکنیم، انکار نمیکنیم، ریب نداریم. جهد و ریب نزدیک همه، نشکو هم که به اصطلاح شک هم که معلومه، نغیر و نبدل نزدیک همه معناش. این لغات رو به کار برده که تأکید کنه. ولا نرجع عن العهد ولا ننقض المیثاق، نه از عهدمون برمیگردیم نه میثاقمون رو میشکنیم. یا رسول الله وعظتنا به وعظ الله فی علی امیر المؤمنین، این موعظه هایی که تو کردی موعظه های خداست درباره امیر المؤمنین. والائمه الذین ذکرت من ذریتک من ولده، فرزندان علی بعده الحسن والحسین و من نسبه الله بعدهما. خیلی واژه داره. عرض کنم که وعظ تنها به وعظ الله، وعظ شما وعظ خداست درباره علی امیرالمومنین، درباره ائمه‌ای که گفتی که از ذریت تو از فرزندان علی هم بعد از علی حسن و حسین و کسانی که و من نسبه الله بعدهما، کسانی که بعد از امام حسن و امام حسین خدا نسب کرده. حسن و حسین اونجا حضور داشتن، عرض کنم که نوجوانان 7-8 ساله بودن، 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله گفتن. فالعهد و المیثاق لهم مأخوذ منا، دوباره من قلوبنا و انفسنا و السنتنا و زمائرنا و ایدین. چجوری دیگه بگه پیغمبر؟ من ادرکها بیده و الا فقط اقدر به لسانه، کسانی که با دست تونستم و الا با زبانشون اقرار کنن. ولا نبتغی بذلک بدلا، مردم اینجوری بگید، بگید هیچ وقت به جای این عهد و پیمان چیزی را جستجو نمی کنیم. ولا یر الله من انفسنا حولا، خدا نکنه ما یه روز بی وفا باشیم. یکی بود خیلی با ما مناسبت داشته می اومد، گفتم که همیشه اینجوری نیست. می گفت نه خدا نکنه من اینجوری باشم، از من چیزی دیدی که اینجوری میگی؟ من هستم برای خطاب قدیر، هستم در خدمت شما. نحن نعدی ذالک انک، ما اینا رو عرض کنم که از طرف تو پیغمبر ادا میکنیم. ادانی والقاسی، دانی یعنی چی؟ یعنی کسانی که تو شهر هستیم. القاسی یعنی چی؟ یعنی کسانی که در جاهای دور هستیم. من اولادنا و اهالینا و نشهد الله بذالک و کفا بالله شهیدا و انت علینا به شهید. من گاهی فکر میکنم در این الفاظ، میگم پیغمبر اکرم برای 130,000 نفر حدود 3 ساعت وایساده صحبت کرده با اون خستگی. این الفاظ رو غیر از این که وحی باشه و متصل به عالم وحی باشه، چجوری ریخته درست کرده و گفته که کسی بعد از این اقرارا بخواد تکون بخوره نمیشه. بعدم فرموده معاشر الناس ما تقولون. انشالله امیدوارم به حق امام زمان علیه السلام خداوند متعال به شما بچه ها توفیق بده که بتونید حق پیغمبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین رو در بهترین حالت داشته باشید. 400 سال پیش نه کامپیوتر بوده نه چیزی، فقط امکانات فیش نویسی و امثال این بوده. میدونید دیگه مجلسی بهار رو تنها ننوشته، یه شاگردای داشته فیش مینوشتن، کتاب تهیه میکرد، از امکانات خلافت هم استفاده کرده، صفوی آورده. الان من نگاه میکنم میبینم که ایشون این بهار را در 23 فصل آورده. فصل اول درباره ولادت و القاب و کنیه ها و نقش خاتمشون، احوال مادرشون. باب دوم درباره نصوص بر امامت ایشون. باب سوم درباره معجزات و قرابت شأنشون. باب چهارم درباره رفتن به بصره و کوفه و معجزاتی که از ایشون به احتجاجاتی که در بصره و کوفه داشتن، از مدینه رفتن بصره و کوفه مباحثاتی کردن. باب پنجم استجابت دعواتشون. باب ششم باب این که ایشون به لغت‌های مختلف صحبت می‌کردن و بلد بودن و کلام و طیر و البهائم و بعض و غرائب احواله که با پرندگان و با چارپایان صحبت می‌کردن، زبان اونها رو می‌دونستن. باب هفتم عبادتشون، مکارم اخلاقشون، معالی امورشون، اقرار اهل زمانشون به فضلشون. باب هشتم باب ما انشد من الشعر فی الحکم، شعر داشتن امام رضا علیه السلام، درباره حکمت‌ها و مطالب علمی شعر می‌گفتن. باب نهم ما کان بینه و بین هارون لعنت الله علیه و ولاته و اتباعه. باب دهم باب این که مأمون حضرت رضا را از مدینه طلب کرد و موقعی که از مدینه خارج شد و در راه به نیشابور رسید و چیکار کرد، که اون مسافرت خیلی جالبیه. باب 11 ورودشون به نیشابور و معجزاتشون. باب 12 خروجشون از نیشابور تا طوس و از طوس تا مرو. باب 13 که الان یه حدیث ازش خوندیم، باب ولایت عهدشون به علت قبولشون. باب 14 باب ماجرا بینه و بین المأمون و امرائه. باب 15 ما یتقرب به المأمون الا الرضا فی الاحتجاج علی المخالفین. مخالفین را جمع میکرد مأمون، خودشم مینشست که حضرت رضا با اونها مباحثه کنه. باب 6 احوال ازواجشون، اولادشون، برادرانشون، اشاعرشون. باب 17 مداهانشون. باب 18 احوال اصحاب اهل زمان و مناظراتشون. باب 19 باب اخباره و اخبار آبائی به شهادت خودشون و پدرانشون پیشگویی کردن شهادت حضرت رضا رو. باب 20 اسباب شهادتشون. باب 21 شهادت و تغسیل و دفن و سنشون. باب 22 مراسی که در بارشون گفته شده. باب 23 ما ظهر من برکات روزت رضویه علی مشرفها الف تحیه و معجزات عندنا. میخوام اینو بگم، مجلسی در اون زمان این فصل بندی ها رو ایجاد کرده، اون وقت خدا نگذره از کسانی را که اینقدر زحمت کشیدند برای نگهداری احادیث و اینقدر کار کردند برای احیاء آثار دینی، اومدن در به اصطلاح ذهن بچه ها خراب کردند. اینی که الان دارن میگن حدیث ضعیف داره، صحیح داره، چجوریه، اصلا این اعتنا نیست، ریشهش همون موقع است. از اون موقعی که گفتم مجلسی چطوره، عرض کنم که من نمیدونم گاندی رو مقدم میدارم بر مقدس اردبیلی. عرض کنم که یه دونه روایت براتون بخونم، حدیث 3 صفحه 90. عرض کنم خدمت شما که روایت 3 صفحه 90 درباره کمال عبادت و مکارم اخلاقشون. ابی زکوان قال سمعت ابراهیم ابن العباس یقول ما رأیت الرضا سأل عن شیء قط سئل عن شیء قط الا علمه ولا رأیت اعلم منه بما کان فی الزمان الى وقته و عصره و کان المأمون یمتهنه بالسؤال عن كل شيء فیجیب فيه و کان کلامه كله و جوابه و تمثله انتزاعات من القرآن و کان یختمه فی كل ثلاث و یقول لو اردت ان اختمه فی اقرب من ثلاثه لختمت ولکنی ما مررت با آیت قط الا فکرت فیها و فی ای شیء انزلت و فی ای وقت فلذالک صرت اختم فی کل ثلاثه ای. متوجه شدی؟ شنیدم از ابراهیم ابن عباس میفرمود رضا علیه السلام رو اینجوری دیدم، از هر چی سوال کردن میدونست و ندیدم اعلم او به تمام به اصطلاح وقایع زمان، تمام زمانها تا موقع زندگی خودش، و مأمون او را امتحان میکرد به سؤال از هر چیزی جواب میداد و همه یک جوابش تمثلش از قرآن استفاده میکرد و قرآن رو در هر 3 روز ختم میکرد و میگفت اگر بخوام زودتر از 3 روز ختم کنم میتونم، ولی مرور میکنم، میگذرم به آیه‌ای فکر میکنم که در چی نازل شده و در چه وقت، لذا ختم میکنم قرآن رو در 3 روز. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. یه حدیث هست همین جاها هست، از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدن که مگه همه شما رضا نیستین؟ چرا رضا لقب امام رضا شده؟ گفت تنها کسی که هم مخالف هم موافق برش اتفاق کردن امام رضا است. رضا اسمش رو رضا گفت. اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا جمیعا من خیر اعوانه و انصاره.